در خدمتتون خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. عشق علیه سلام رو تقدیم حضورتون میکنیم. خدمتتون عرض میکردم در خصوص صرفه‌جویی، چقدر خوبه که در مصرف آب، برق و همه منابع طبیعی رو پاس بداریم، در مصرفش صرفه‌جویی بکنیم تا انشالله دچار بحران نشیم. یادمون باشه که مسئله آب مسئله بسیار حیاتیه. همراهیمون بفرماییم.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، و ابی انت و امی.
عشق علیه السلام،
علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، خواهران و برادران، و امیدوارم که روزگار بسیار خوش و خرمی در انتظارتون باشه.
استاد ناصر مهدوی.
از جایی که شروع کردیم بحث از انسان بود، بحث از این که آدمیان چگونه میتونن زندگی بهتری داشته باشن. عرض کردم کسانی که مراعات اصول اخلاقی رو میکنن و این هواهای سرکش نفس خیشتن رو میتونن کنترل کنن، امیال غلط و افکار ناسباب رو از خودشون میتوانن دور کنن، آرامتر، راحتتر و سرزندتر زندگی رو میتونن پیش ببرن و احساس بختیاری کنن. اما و هزاران اما که برای اینکه آدمی از این خاک سیاه هواهای نفس بلند بشه و در مقابل این طوفانی که در درونش به پا میشه بتونه مقاومت کنه و از پس این امیال بر بیاد، علاوه بر دانش، علاوه بر آگاهی، نیاز داره که انگیزه کنار او باشه، قدرتی به او در واقع تزریق کنه، حقیقتی کنار او باشه تا از طریق اون انگیزه های عالی بتونه واقعا در برابر این خواهش های ویرانگر و آسیب زا ایستادگی کنه. و گفتیم که دوستی با خداوند، همنشینی با خدای مهربان بسیار میتونه حال و هوا و احساس آدمی رو تحت تاثیر قرار بده. اما مهم اینه که ما کدام خدا رو میپرستیم. عرض کرده بودم تصویری که ما معمولا از دوران جوانی و دوران حتی کودکی، از خانواده، از طریق مراکز عمومی از خدا در ذهن ما بود، این بود که خدا تقریبا به نظر میرسید که سختگیره، حتما با اجبار کردن بعضی اعمال ما باید خودمون رو وارد بهشت کنیم. اما وقتی به سراغ نهج البلاغه میریم، به عنوان یک منبع بسیار معتبر و سازنده، یک اثر بسیار درخشان که از روح بزرگ امام علی علیه السلام به یادگار مانده، اونجا خداوند اونطور که ما در تاریخ با او روبرو شدیم نیست، این خداییست که به آدمی پناه میده، امید میبخشه و به انسان حق دوستی عطا میکنه، به آدمیان بسیار بسیار نزدیکه. وقتی آدم در لجه‌هایی از ناامیدی و یأس فرو میره، میتونه به این خدای مهربان اقبال کنه، امید کنه. وقتی که اعتبار شکسته و بسیار دوست داره که از نو خود رو بازسازی کنه، بازآفرینی کنه، برخیزه و در برابر آفتاب سرود بخونه، این خدای مهربان به آدمی قوت برخاستن میده، گناه آدمی رو میبخشه.
Thank you.
وقتی آدمی در استقرار به سر میبره، یک وضعیتی که گاهن برای همه ما پیش میاد که گویی هیچ کس حاضر نیست صدای ما رو بشنوه و در و پنجره امیدی رو به روی ما باز کنه، این خدا همیشه کنار ما نشسته و درد تنهایی ما رو درمان میکنه. در یکی دیگر از اون خطبه های زیبا که امام نیایشگونه با خداوند سخن میگه، این تعبیر رو اگر یادتون باشه هستش که در خطبه، فکر میکنم البته باز در این نهج البلاغه که در اختیار من بود، یعنی ترجمه آقای آیتی، اینجا خطبه 216. معمولا بقیه نهج البلاغه ها خطبه 216 همون گفتگوهای معروف عدالت و حق خواهی و کی برتر از حقه، چه کسی برتر از حق نیست و فلان، امام اونجا آمده. ولی این نیایش در این کتاب در خطبه 216 آمده که امام میفرماید اللهم سن وچی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتدار تا آخرش، چون طولانیه، من با اجازه شما فقط ترجمه شو میخونم تا ببینید امام علی با چه خدای رؤوف مهربان و نازنینی زندگی میکرد. اونجا میگه خدایا به توانگری آبرویم را حفظ کن، خدایا یه کاری نکن، کمکم کن که من به دلیل ناتوانی، به دلیل فقر مجبور بشم برای تأمین نیازهای خودم عزتم رو بشکنم. امام تقاضای مال بسیار نمی کنه، توانگری رو میخواد خرج عزت خودش کنه، بی‌نیازی خودش بکنه، بتونه با آبرو زندگی کنه. لذا خدای او خدایی است که بنده وقتی که از عزت سخن میگه به شوق میاد و کنار بندش میسته تا او بتونه اعتبار و کرامت خودش رو حفظ کنه. خدایا به توانگری آبرویم رو حفظ کن و موقعیت مرا به بینوایی تباه مساز. خدایا یه طور نشه که من از طریق بینوایی فقر او وقت در یک مسیری برم که دیگه موقعیت و شأن انسانیم در هم شکسته باشه. میبینید این فقط تقاضای یک فرد از خدا نیست، در حقیقت میخواد بگه جامعه مرانی زینچونین کن، جامعه این زندگی نکنیم، با حکمرانانی زندگی نکنیم که به دلیل متاسفانه تدبیر غلط، به دلیل ضعف انصاف، خدای ما رو مجبور کنن که در فقر دست و پا بزنیم و بعد باعث بشه که هر یک از ما عزت خودمون رو گرو بذاریم تا معیشت خودمون رو تنظیم کنیم. نه تنها به من روحی غنی عطا کن، بلکه به من جامعه سالم عطا کن، جامعه عادلانه عطا کن، جامعه‌ای که از او از نابرابری ها و شکاف های واقعا دل شکاف پیراسته باشه و به دور باشه. بعد میفرماید که بیشتر سخن اینجوری است و چنان مرا به بینوایی تباه من ما که مجبور شدم از نیازمندان درگاهت روزی بخواهم و چنان شدم که از مردم بدکردار مهربانی جویم و یا به ستایش کسانی که به من چیزی بخشیدن مبتلا گردم. تقاضای امام علی در مجموعه این تعبیر اینه که خدایا کمکم کن تا عزتم، تا اعتبارم، تا شأنم، تا منزلتم حفظ بشه. بیشترم خوانده بودیم از مولا امام علی علیه السلام که میفرماید که لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حرا. خدای علی خدایی است که هر چه ما سرفرازتر زندگی کنیم، سربلندتر زندگی کنیم، عزیزتر و شریفتر زندگی کنیم، اینقدر محبوب او هستیم. خدایی نیستش که با تحقیر ما بخواد ما رو به یک نتیجهی برسونه. بهشتی که با تحقیر و توهین و تسقیر انسان باشه در نگاه امام علی علیه السلام البته جدی انگاشته نمیشه. شما بعدن ببینید دیگه، بعدن ببینید اون جمله خیلی معروفی که امام علی در نامه 30 که نهج البلاغه داره که به ما اشاره میکنه که از هر دنیه، از هر پستی، از هر فرومایگی نفس خودت رو پاکیزه نگه دار. چرا که اگر دنیا رو هم به دست بیاری و همه آرزوهات هم برسی، اما وقتی شأنت لطمه بخوره، عزتت پایمال بشه، اعتبارت بشکنه، باور کن باختی. این جمله امام علی است. میگه کهن جامه خیش پیراستن به از جامه عاریت خواستن. دلبر اگر شتاب کند در سفر بایست، دل در کسی مبند که دل داده تو نیست. العزت لله جمیعا، اونطور که در قرآن آمده. وقتی که امام علی از خدای بزرگ داره طلب عزت میکنه، معنی این سخن اینه که خدا بنده عزیز رو دوست داره. این خیلی مهمه. بنده که همینجوری عزیز نمیشه، بنده با فکرش عزیز میشه، با عقلش عزیز میشه، بنده با رشد اخلاقی عزیز میشه، بنده در عدالت عزیز میشه. معنیش اینه که خدایی که امام علی برای ما معرفی میکنه با همه این اوصاف برخوردار، از تمام این ویژگی برخوردار. همون خدا در پی در حقیقت بر پا کردن یک جامعه عادلانه است، برای که اونجا عزت آدمی نمیشکنه، اونجا آبرو و اعتبار آدمی از بین نمیره. و هم بنده ای که میکوشه از خودش عقب نشینی نکنه، میکوشه واقعا کرامتش خودش رو حتی در روزهای سخت نگه داره، خدا او رو دوست داره. که مایه رنج کشیدم زیار تا این کار، براب دیده و خون جگر گرفت قرار. هزار آتش و داغ و غم است و نامش عشق، هزار درد و دریغ و بلا و نامش یار. یعنی نمیشه آدم ها بزرگ بشن مگر اینکه واقعا رنج بکشن، نه رنج بیهوده، بل رنج برای حفظ حرمت خودشون. بعد اون خدایی که امام علی داره معرفی میکنه، آدمی رو تو این مسیر یاری میکنه، مسیر حریت، مسیر سرفرازی، این که عزیز باشه، این که مستقل باشه، این که به خاطر منافع مالی حرمت حقیقت رو نشکنه، دروغ نگه، سر فرود نیاره فقط به خاطر اینکه شکمش سیر بشه. به همین دلیل میگه خدایا آبروی من حفظ کن. توانگری برای حفظ آبرو، توانگری نه برای طغیان، نه برای اینکه آدم بخواد هر روز نیازی رو تأمین کنه، هر روز خواهشی رو به دست بیاره. توانگری رو امام علی نمیخواد برای اینکه بخواد عرصه زندگی مادی خودش رو خیلی گسترده کنی، میگه توانگری برای حفظ آبرو. در یه تعبیر خیلی درخشان و زیبایی امام علی اونجا اشاره بسیار مهم میدارن، میگن خدایا تو نعمت بسیاری به من دادی، به من جان دادی، به من مال دادی، موقعیت دادی، اسمم این سو اون سو مطرح شد، به حیات دادی. اگه خواستی نعمتت رو از من بگیری خدایا، اگه قرار نعمتت رو از من بگیری، آبروم از من نگیر. اگه خواستی نعمتت رو از من بگیری، شأن و منزلت منو بگیر، اب نداره جانمو بگیر، اما بذار اعتبارم باقی بمونه. چقدر عزیز زندگی کردن برای مرد نیکوست، چقدر با شرافت زندگی کردن، پاک زندگی کردن مهمه، چقدر مستقل فکر کردن و بعد به اندیشه و سلیقه خود اعتبار قائل شدن براش مهمه، چقدر دوری از مجرمان، چقدر کوتاه کردن دست گدایی و مسکنت برای این مرد مهمه. چرا؟ چون خدای علی انسانهای عزیز و دوست داره. این جمله معروف پیغمبر رو هم امام علی به کار میبره و هم امام حسین علیه السلام به کار میبره، ان الله یحب معالی الامور، خدا کارهای عالی رو دوست داره، خدا دلهای عالی رو دوست داره. و اینجا میگه خدایا کاری نکن، کمکم کن. کاری نکن یعنی کاری نشه، چون آدم ها با اختیارشون شرایط خودشون درست میکنن. یعنی خدایا کمکم کن، در وضعیتی قرار نگیرم که احتیاج باعث بشه که من تن به غارت بدم، منو بی‌نیازم کن، کمکم کن. برای چی؟ تا این اعتبار بمونه، احترام بمونه، شأنم رو در کوچه و بازار بیهوده هدر ندم و عزیز و سرفراز و سربلند زندگی کنم. یه بار دیگه تعبیر رو میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا به توانگری آبرویم را حفظ کن و موقعیت مرا به بی‌نوایی تباه منمای، که مجبور شوم از نیازمندان درگاهت روزی بخواهم و چنان شوم که از مردم بدکردار مهربانی جویم و یا به ستایش کسانی که به من چیزی بخشیده اند مبتلا گردم. خدایا منو و همه انسانها رو و همه بندگان خودت رو در مسیر قرار بده که عزیز و سرفراز باشم. درود بر شما تا نوبت بعد.
ساعت 5:49 دقیقه است. عزیزان شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم از استدیو پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز این رادیو. به اطلاع شما هموطنان ارجمند میرسانم نادر طالب‌زاده، مستندساز، تهیه کننده و مجری تلویزیون، دیروز جمعه 9 اردیبهشت ماه دار فانی را وداع گفت. مراسم وداع با پیکر استاد طالب‌زاده امروز شنبه 10 اردیبهشت از ساعت 16 تا 18 در معراج شهدا و مراسم تشییع پیکر ایشان فردا یک شنبه 11 اردیبهشت ساعت 9 صبح از مقابل مسجد بلال صدا و سیما واقع در خیابان ولی عصر عجل الله برگزار خواهد شد. روحش شاد و یادش گرامی.
روشن و گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم، خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم، اون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا شکر 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشاءالله بتونم اضافه کنم.
همه ی ما میتونیم با شماره گیری 780-10-10-5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام، که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده، شرکت کنید.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
گفتم گفت عنوان برنامه کیست که با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم
الستو به ربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ان ربک لبل مرصاد، خداوند در کمینگاهه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از وعاظ خوب کشورمون برای ما نقل میکرد. میگفت در مشهد الرضا علیه السلام سوار یک ماشینی شدم. بنده خدا مسافرکش بود. وقتی که من نشستم در ماشین او، دیدم این بنده خدا داره ذکر میگه. از این صلوات شمارا دستش بود و مشغول ذکر بود. هم دنده عوض میکرد هم ذکر میگفت. آدم موجهی بود. مسافری رو سوار کرد. این مسافر معلوم بود غریبه بود. یه راهی رو میخواست بره، بلد نبود. سوار ماشین این بنده خدا شد. 500 متر جلوتر از ماشین پیاده شد، مبلغی رو به راننده داد و مطمئنن راننده باید مابقیشو برمیگردوند، چون مبلغ بیش از کرایش. این بنده خدا غریب بود، یه مقداری این پا اون پا کرد، دید راننده بقیهشو نمیده، بنده خدا رفت. خب راننده ادامه مسیر رو رفت و من منتظر بودم که یه فرصتی بشه به این راننده تذکر بدم. خود راننده شروع کرد، گفت ببخشید حاج آقا، من مدت هاست که زندگیم برکت نداره. مدت هاست که از صبح تا شب دارم کار میکنم، زحمت میکشم، تلاش میکنم، اما زندگیم برکت نداره. رفتم ذکر گرفتم از یه عالمی، هر روز اگر این ذکر رو بگم گفتن زندگیت برکت پیدا میکنه. نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، برای امام حسین گریه هم میکنم، اما نمیدونم چرا زندگیم برکت نداره. بهش گفتم عزیزم، همین الان یه مال حرام تو زندگیت آمد، به خاطر اینه که زندگیت برکت نداره. بهش گفتم کرایه این بنده خدا چقدر میشد؟ گفت مثلا 1000 تومان. گفتم خب باید چقدر بهش برمیگردوندی؟ گفت باید بهش 1000 تومان دیگه برمیگردوندم، ولی خورده نداشتم. گفتم خب دیگه، به او نگفتی، رضایتشو جلب نکردی، همین 1000 تومان 1000 تومان‌ها میاد تو زندگیت و زندگیتو بیبرکت میکنه. دقت بکنیم، یه وقت خدایی نکرده همینها در زندگیمون تلمبار نشه که نتونیم بعدن جواب پس بدیم. ان ربک لبل مرصاد، خداوند در کمینگاهه و حق مظلوم رو از ظالم میگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، همونطور